بسم الله الرحمن الرحیم. 78th جلسه درس لمعه جلد اول کتاب حج، صفحه 248، سطر 16، استاد طالقانی، 13/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: العلم خیر من المال، العلم خیر من المال، العلم یحرسک، العلم یحرسک و انت تحرس المال، و انت تحرس المال. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او: دانش و علم بهتر از مال است، دانش و علم حفظ می کند و نگهداری می کند تو را، و حال این که تو حفظ و نگهداری می کنی مال را. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو نتف اکثر من ریشتین ففی الرجوع للعرش عملا بالقاعدته او تعدد صدقته بتعدده رجحانه اختار ثانی هما اختار ثانی هما المصنفو فی الدروس و هو حسنون ان وقع الندف على التعاقب و الا فالاول احسن فالاول احسن ان اوجب عرشن و الا تصدق بشیئن و الا تصدق بشیئن لثبوته بطريق اولى ولو نتف غير الهمامة او غير الريش فالعرش ولو احدث ما لا يوجب العرش نقصا ولو احدث ما لا يوجب العرش نقصان زمن عرشه ولا يجب تسليمه باليد الجانيه للاصل. بحثی که داریم راجع به کفارات در حال احرام بود. البته فرمودن کفارات دو قسم است، یا کفارات در صید است یا در غیر صید. بحث اولی و در این بحث راجع به کفارات صید صحبت می فرمودن، رسیدیم به اون موردی را که و به اون فرعی را که اگر چنون چه کسی کند یک پری از کبوتر حرم، از پرهای کبوتر حرم، فرمودن باید صدقه بدهد با اون دستی که جنایت کرده است، و روایت هم به این مضمون داشتیم که اگر چنانچه پری از پرهای کبوتر حرم را کند باید با اون دست جنایتکارش صدقه بده، با همون دستی که جنایت کرده است. اگر چنون که نت به غیر یدم واقع شد، صدقه دادن جایز هست به هر نحوی که خواسته باشد، و اگر چنون که اون پرهم دو مرتبه روئید و به حال اول برگشت، با صدقه ساقط نمی شود، باید صدقه را بدهد چه اون ریشه و پر بروید رویده بشه چه رویده نشود. و اگر صدقه را به غیر دست ید جانی هم بدهد کفایت نمی کند. این فر راجع به بحث قبلی بود. و اما مفرمان حالا اگر چنانچه نت کرد بیشتر از یک ریشه، یعنی یک پر از کبوترهای حرم، بلکه زیاد مثلا از پرهای کبوتر حرم را کم، آیا در این صورت رجوع به عرش میشه؟ باید تفاوت قیمت اون کبوتر حرم را قبل از ند و بعد از ند حساب کرد و به طوری را که عرش داد کفارش اینه، عمل به قاعده این که چون جنایت وارد کرده است و معینم که نیست، از این جهت بگیم اقتضای قواعد عرش دادن، یا این که بگیم نه، صدقه متعدد می شود، چون که اگر پر واحد بود یه صدقه داشت، حالا مثلا 10 پر از پرهای کبوتر یا 10 تا یا کمتر یا زیادتر را کنده، بگیم صدقه متعدد میشه. اینجا دو قول، بعضی فرمودن عرش، بعضی فرمودن تعدد صدقه، ولی مصنف در کتاب دروزش همون قول ثانی را اختیار کرده. و شهید اولا می فرماد این قول خوبیه، حسنه، اگر چنانچه اون نطف، یعنی اون کندن پر، به طور تعاقب واقع شده باشه، یعنی یه مرتبه نکنده باشه بلکه به تعاقب، مثلا اول پر اول را کند، بعد دومی، بعد سومی، همینطور پشت سر هم، عقب هم واقع شد، اینجاست که صدقه دادن خوبه و حسن. و الا و اگر نه تعاقبی نباشه، مثلا همینطور دست انداخت و چند پری از پرهای کبوتر رو کند، در این صورت قول اول می‌فرمان بهتره، اگر چنون که ایجاب کنه عرش را، یعنی اگر عرش آور باشه این نت، یعنی پر کبوتر رو کنده، قیمت کبوتر هم باز درش نقصی وارد شده، کم شده. و الا اگر چنانچه از این کندن پر کبوتر نقصی وارد نشده باشه، اینجا تصدق میکنه به چیزی، صدقه میده، برای اینکه این صدقه ثابت میشه به طریق اولا. این یک فر. فر بعد این است که اگر نطف کرد ولی پر غیر حمام و کبوتر رو نطف کرد، یا نطف کرد اما پر رو نطف نکرد، مثلا یه مقدار از اون موهای اون حیوان کم، یا عضو دیگر حیوان را مثلا قسمتی از پوستهاش رو کن، اینجا حکمش چیه؟ اگر نت کرد غیر کبوتر، مثل گنجشک حرم بوده، نطف از پر گنجشک حرم، یا غیر ریش را نطف کرد، یعنی غیر پر را نطف کرد، یه مقدار از موهای اون حیوان مثلا کرد، اینجا آیا صدقه بده به عنوان کفاره یا عرش؟ فرماین باید عرش بده. حالا اگر چنانچه احداث کرد و ایجاد کرد چیزی که ایجاب نمی کند عرش نقص را، یعنی موجب نقص در قیمت نمیشه، به طوری را که یه مقدار مثلا پرهار کنده ولی نقصان قیمت نمیاره، اینجا می فرمان باز زامن عرشش هست، چون همه مقدار نقص کرده بر این حیوان باز دامن. آیا این زمانی که داره عرشش را زامنه، آیا باید با همون ید جانیه بده؟ فرمان نه، اصل اینه که واجب نیست با ید جانیه. فر بعدی این است که دیگه این فر مال مطلق این فروعی که از این بحث اول خوندیم، که اگر چنانچه میخواد حالا کفاره بدهد، کفاره صید و جزای صید مطلقا، چه به عنوان فدا باشه، چه به عنوان عرش باشه، چه به عنوان قیمت باشه، واجبه که این کفاره صید و جزای صید اخراج بشه. اگر در صورتی را که در احرام حج بوده، باید در منا اخراج کنه، یعنی این کفاره را بده، و اگر در احرام عمره بوده، باید در مکه اخراج کنه، یعنی این کفاره را در مکه بده. حالا اگر یه کفاره باشه که احتیاج به ذبح داره، مثل شات مثلا یا بقره هست مثلا یا بدن شتر مثلا که احتیاج به ذبح داره، میفرمان اگر احتیاج به ذبح هم داشته باشه، واجب است که میخواد حالا هم که ذبح کنه، اونی که مربوط به کفاره احرام حج در منا ذبح کنه، اونی که مربوط به کفاره احرام در عمره است، اونم فرمان ذبحش باید در مکه باشه. حکم صدقه را داره، همونطوری که صدقه در احرام حج باید در منا باشه و صدقه در احرام عمره در مکه باشه، اینم حکمش همینه. آیا اگر چنانچه مواردی که احتیاج به ذبح داره صدقه بدهد کفایت میکنه؟ میفرمان صدقه مجزی نیست قبل از ذبح، باید ذبح کنه اون مواردی که احتیاج به ذبح داره و واجب ذبح کردن، بعد صدقه بده. حالا مستحق این جزا و کفاره صید کیه؟ فقرا هستند و مساکین در حرم هستند. البته بین فقیر و مسکین یه بحثی دارن فقها، آیا بینشون فرقی هست یا نیست؟ این بحث البته در چند مورد از موارد فقهی این بحث به درد میخوره. یکی در کتاب زکات، در بحث زکات که فقیر و مسکین بینشون فرقی هست یا نیست، یکی هم در باب مثلا خمس، اونم اگر به فقیر از سادات یا مسکین از سادات سهم سادات داده شود، آیا بینشون فرقی هست یا فرقی نیست. و همچنین در باب کفارات، کفارات در باب احرام هم به فقرا و مساکین میخواد داده بشه، آیا بین فقیر و مسکین فرقی هست یا نیست؟ و موارد دیگری که در فروع فقهیه زیاد داریم که مورد فقیر و مسکینه. البته فقرا جمع فقیره. یه وقتم در ضمن بحث اشاره شده بود فقیر از فقره فقره هست. فقر عبارت از اون شکافی است که دیگه خالی بماند لغتن به این معناست. فقیر از نظر معنای لغوی چون از نظر احتیاج داره و از نظر مال تو خالیه، یه شکافی در زندگانیش پیدا شده، از این جهت محتاج. اگرچه معنای لغوی با معنای اصطلاحی فقیر با هم دیگه فرق داره. یا مسکین میگیم اون کسی است که اسوأ‌حالاً باشه از فقیر، یعنی وضع مالیش از فقیر بدتره. اگرچه یه قاعده کلیه گفتن الفقیر و المسکین کالجار و المجرور، از اجتماعا افترقا و از افترقا اجتماعا. این مسکین و فقیر اگر در صورتی را که تنها ذکر شدن، خب از فقیر اراده مسکین میشه و از مسکین هم اراده فقیر. اگر چنانچه با هم ذکر شدن مثل همین عبارت مرحوم شهید که میفرماد مستحق جزاء سید فقرا و مساکینان، اینجا با هم ذکر شده، میتوانیم بگیم فقیر اون کسی است که البته احتیاج سالش رو اداره نمیکنه. مسکین کسی است که وضع مالش از فقیر بدتر باشه. خلاصه مطلب، حالا مستحق این جزاء سید کیه؟ میفرمان فقرا و مساکین در حرم هستن. حالا فعلا که الان در حرمن یا قوتن یا شعنن، الان فقیر مثلا اینجا حاضر نیست، اما افرادی اینجا هستن از طرف اون فقیر که میتونن در حرمن و به عنوان صدقه این کفاره را و این جزاء سید را قبول کنن. آیا جایز است اکل و خوردن از جزاء؟ بفرمان نه، اکلش جایز نیست از اون جزاء و کفاره، مگر بعد از آنی که انتقال به مستحقش بشه. به اذن مستحق جایز، بدون اذن مستحق جایز نیست. آیا میشه که در جایی که باید اطعام بکنه مثلا به فقرا غذا بده یا گندم بده، اونو تملیک کنه به فقیر و به مسکین؟ بفرمان تملیکش جایز در اطعام. و همچنین اکلم میتونه به خورد فقرا بده، یعنی به عنوان اطعام اونها رو اطعامشون کنن. این بحث اول راجع به کفارات در صید بود. در حالی که شخص محرم باشد و یا در حرم باشد و محل باشه، یا در صورتی را که این شخص در حالی را که احرام است و در خارج حرم، یا در حال احرام و تو خود حرم کفاراتی به گردنش بیاد، راجع به صید احکامش اینا بود که گذشت. اما بحث ثانی در کفاره بقیه محرماته. یکی از محرمات اینه کسی که در حال احرام است، در حال احرام حق ندارد عمل وطئی و جماعی انجام بدهد. حالا اگر آمد و در حال احرامم بود وعد کرد زنی را، حالا چه همسر خود باشد چه غیر و اجنبیه باشد، حالا البته این فرق میاد که آیا بین حره و عمه فرقی هست یا بین زوجه و اجنبیه فرقی هست یا نیست، این بعدن اشاره میشه. علی حاله و فرقی هم نیست، اگر در صورتی را که در حال احرام وعد کرد این صوری داره. یه صورت اینه که آمدن و آلمن این کار میکنه، یعنی این شخص میداند بر این که محرم است و به طوری که عمدن همین کار را انجام میده و میداند که در حال احرام این کار جایز نیست، این عمل رو مرتکب میشود. اون طرف مقابلش هم کن زن باشد، اونم یه مرتبه عالمه هست و آمده است، زنم میدونه و به طوری که اونم از روی قصد و بدون اکراه وارد در کار و عمل می شود. این دو صورت نسبت به مرد، دو صورت نسبت به زن. پس آمدن عالمه و زن هم عالمه و آمده باشه، یا هر دو نفر، یعنی این زن و مرد هر دو غیر عالم هستن، غیر عالم هستن، مثلا مرده نمیدونه زنه هم نمیدونه، حالا ندانستنشون یه مرتبه احرام رو ناسیه، نمیدونه در حال احرامه، یه مرتبه نمیدونه اصل حکم رو، علی حالین یا جهل به حکم دارن این زن و مرد یا جاهل به موضوع هستن که نمیدانن در حال احرامن و محرمن و نباید این کار را انجام بدن. علی حالین یه مرتبه جهل به حکمه، یه مرتبه جاهل به موضوع. در این صور چارگانه این وطیم که واقع میشن یا در قبول واقع میشه یا در دوبر واقع میشه. باز علی حالین در این صور ششگانه یه مرتبه قبل از مشعر هست و وقوف به عرفات کرده، یه مرتبه نه بعد از مشعر هست و وقوف به عرفات هم نکرده، یه مرتبه وقوف به عرفات کرده و در خود مشعره. اینجا هم صوری پیدا میشه. علی حاله پس در اون صورتی که هر دو عالم باشن و عامد باشن و زن هم به اختیار خودش این کار رو مرتکب بشه، بفرماین باید کفاره بدن. کفارشون چیه؟ بدنه هست. در حال احرام اگر این کار نکرد باید یه شتر بده. بدنه را هم قبلا معنا کردیم که بدنه عبارت از اون شتری ماده‌ای که داخل در سال پنجم شده باشد، او را گفتیم بدنه تعبیر می کنن. پس کفاره حالت وطئی با غیر وطئی بینشون فرق می کنه، یعنی به این معنا اگر آمدن باشه، عالمن باشد در این صورت کفاره به گردنش میاد و کفارش هم بدنه هست و بدن عبارت از اون شطوری را که داخل در سال ماده شطوری که داخل در سال پنجم شده باشد او را بدن تعبیر می کنند و به طوری را که این کفاره از او ساقط نمیشه و علاوه بر این باید حجشم در سال آینده انجام بده و این حجم به اتمام برسانم. پس بنابراین در واقع میتونیم بگیم سه حکم برای این مردی که مثلا محرم بوده و این کار کرده: یک، کفاره بدنه بده و این حج رو تمام بکنه و باز همین حج رو سال آینده انجام بده اگر این حج فوری باشه، و اما اگر در صورتی که حج واجب حکمش، اگر حج مستحبی هم باشد، باز در این صورت حکم همینه، چون در حج مستحبی تا شروع نکرده اینجا اتمامش واجب نیست، شروع نکرد، به محض این که شروع کرد حکم حج واجب رو پیدا میکنه. و فرقم در این حکم نیست بین این که حالا زوجهش باشه یا اجنبیه باشه، و باز فرقی هم نیست در این حکم بین این که اون زن حره باشه، زن آزاد باشه، یا عمه است، یک کنیزکیه با اون کنیزک این کار نکرده. فرقی که باز دارن اینه که آیا وطی غلام همین حکم رو داره؟ اگر با یه پسر بچهی مثلا در حال احرام جمع شد، آیا اونم همین حکم رو داره که بگیم در حال احرام بود این مرد و چون که وعد محقق شده باید همین کفاره رو بده، یعنی بدنه بده، حجش هم اتمام کنه و در سال آینده همین حج رو بیاره؟ اصح قولین وطی با غلام هم همین وطی با امرأه را داره، چون اخبار وط و اخبار جماع شامل این مورد هم بگیم میشه. اگر آمد و با یه دابه این کار کرد، در دابه میخوان بگن این حکم جریان ندارد، یعنی حکم وطی به مرعر ندارد، پس نسبت به حیوانات و غیر حیوانات در حکم فرق قائل بشیم، کما اینکه مرحوم شهید هم همین فرق رو قائلن بین انسان‌ها و بین حیوانات، که اگر با انسانی جمع شد بگیم وطی و جماع صادق و کفارش همین بدنه هست و حجش هم باید تمام بکنه و سال آینده هم همین حج رو بیاره. و اما اگر حیوان شد با حیوانات این کار رو کرد، این حکم را ندارد، یعنی بگیم به این نفع کفاره، ولو اینکه حالا عقوبت داره، اما عقوبت وطی به این معنا مثل مرعوب، یعنی مرد با مرء باشه، این حکم نیست. بحث بعدی اینه که این حجی که سال آینده میاره و این حج امسالش هم باید تمام بکنه، آیا حجی که امسال تمام میکنه فرضش و حج واجبش حساب میشه و دومی عقوبته؟ این حج امسالش باید تمام و حج سال آینده رو میاره، کدامش فرضشه کدامش عقوبتش؟ آیا اولی فرضه و دومی عقوبت، یا به عکس بگیم اولی عقوبته چون حج امسالش خراب کرده، با این که خراب کرده باید این حج رو ادامه بده و سال دوم هم بگیم اون حجش رو به عنوان فرض بیاره؟ آیا اولی رو عقوبت حساب کنیم و دومی رو فرض، یا اولی رو فرض حساب کنیم دومی رو عقوبت؟ اینجا دو قوله، یه قول اولی رو فرض و دومی رو عقوبت، قول دوم عکسش، اولی رو عقوبت و دومی رو فرض حساب میکنن. ولی اونی که روایت شده مرویه، یعنی روایت شده همون اولیه، یعنی اولی فرض، قول اولا، اولی فرض و دومی عقوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو نتف اکثر من ریشتین ففی الرجوع الی العرش عملا بالقاعدته او تعدد صدقته بتعدده و جهانه. فر اینه، اگر کسی زیادتر از یک پر از پرهای کبوتر حرمی رو کن نطف کرد، زیادتر از یک پر، اینجا آیا عرش بده؟ عرش یعنی چه؟ یعنی تفاوت قیمت بین اون موقعی که این کبوتر پرش کنده نشده بود چقدر قیمت داشت، حالا که قیمتش کم شده چقدر کسر شده و کم شده. این عرش بین قبل از نت و بعد از نت حساب کنه عرش رو بده. یا بگیم نه، صدقه متعدد میشه. صدقه متعدد میشه یعنی چه؟ اگر پنج پری از پرهای کبوتر رو گنده باید برای هر کدام یه صدقه بده، پنج تا صدقه داده بشه. مثلا اگر صدقه اونها گفتیم یه مد از طعام بده یا یه کفی از طعام بده، اینجا هم صدقش همینه، یک کفی از طعام بده یا چیزی بدهد عنوان کفاره به فقرا به اون ید جانیش، اینجا هم میگیم چیزی به فقرا بدهد برای هر کدام از این پرها. ولو نتف اکثر من ریشتین، اگر چنانچه بکنه زیادتر از یه پری، ففی الرجوع الی العرش، پس در رجوع نمودن به سوی عرش تفاوت قیمت قبل از کندن این پر و بعد از کندن این پرها عملا بالقاعده، به جد عمل نمودن به قاعده، همینه که تفاوت قیمت بین صحیحه و معیبه داده بشه. او تعدد صدقه، یا بگیم صدقه متعدد میشه، حالا پنج تا از این پرار کنده پنج تا صدقه بده برای هر کدام یه صدقه. او تعدد صدقه، یا تعدد پیدا میشه صدقه به تعدد اون نت، چون نت متعدد شده صدقه متعدد. وجهان، اینجا دو وجه، بعضی فرمودن بر این که چون خارج از نص و روایت از کندن پرهای متعدد، پس باید بگیم عرش بده. جهت دیگه که ما بگیم نه، چون ند هر کدام را نطف واحد صادقه، بنابراین وجه بگیم صدقه کفایت میکنه. اختیار ثانی هم المصنف اختیار کرده ثانی این دو قول را و دو وجه را مصنف دروسه کهشون فرموده تعدد صدقه میشه، اگر 5 تا پریر گنده 5 تا هم صدقه بده، مثلا 5 کفی از طعام بده. و هو حسن و اون قول، قوله یعنی این قول اختیار مصنف، این اختیار که قول مصنفه قول خوبیه. این وقع نطفو علی التعاقب، اگر واقع بشه این کندن بر تعاقب، یعنی چه؟ اول پر اول کنده، بعد دومی، بعد سومی، اینطور متعاقبا نطف واقع شده، نه اینکه دفعتن واقع شده باشه. دفعتن همیشه دستش انداخت به پر کبوتر، 5 تا از این پرها کنده شد، این میگن دفعی. تعاقب نه، این حیوان با دستش نگه داشته، با یه دستش دانه دانه این پرها رو جدا جدا کنده. اگر واقع شده باشه نت بر تعاقب، یعنی بر پشت سر هم بودن هر کدام عقب دیگری، در این صورت صدقه بده. و الا و اگر نت علی تعاقب نباشه، یعنی و این لم یقع نت علی تعاقب، این لا یقع نت علی تعاقب، اگر واقع نشده باشه کندن بر تعاقب و پشت سر هم، فعل اول و احسن، پس قول اول نیکوتره که عرش بده، این اوجب عرشن، اگر ایجاب بکنه اون نت عرش را، یعنی طوری کنده که باعث تفاوت قیمت هست. و الا اگر ایجاب عرش نکنه، یعنی طوری نت واقع شده که باعث نقصان در قیمت این کبوتر نیست، تصدق به شیئن، صدقه میده به چیزی، لثبوتهی به طریق اولا، بجد ثابت شدن این تصدق به طریق اولویت. از این فر گذشتیم، فر بعدی، ولو نتف غیر الحمامته، حالا اگر آمد کن پری را، اما پر غیر کبوتر حرمی را، مثلا گنجشکی در حرم بود، پر یه گنجشکی را کن، اگر نت کرد غیر کبوتر حرمی را، اینجا حکمه چی؟ او غیر ریش، یا نت کرد از همون کبوتر حرمی، اما پرش نت نکرد، بلکه مثلا یه موی از اون را یا چیز دیگر از اون حیوان را کن، از همون کبوتر حرمی اما غیر از پرش موشه کن، فل عرش، اینجا باید عرش بده. عرش یعنی چه؟ یعنی تفاوت قیمت قبل از نت و بعد از نت، یعنی قبل از کندن این کبوتره رو قیمت میکنه، مثلا میگفتن 100 تومان ارزش داره، حالا بعد از کندن این پر میبینیم 50 تومان ارزش کسر میکنن قیمت، یعنی اینقدر ارزش نداره، حالا همون 50 تومان نقصی رو باید مثلا من با مثال بده. ولو احدث ما لا یوجب العرش و نقصن، می فرماد اگر احداث بکند چیزی را که ایجاب نمی کند عرش، نقص در قیمت را، بله یه نقصانی زده بر این حیوان، مثلا این کبوتر را یه کاری بهش کرده اما نقصان در قیمت نیاورده، پرشم به طوری که مثلا کنده اما قیمت کس نکرده، قبل از این پره همین قیمت بود، حالا هم همینطوره، مثلا یه کمی از این پرها رو پرهاش را یه کمی از اینا را گرفته ولی قیمت کس نکرده، زمین عرشو، اینجا هم زمین عرشو، زمین زامن است عرش اون نقص را، چون الان به طوری را که در این حیوان باعث این شده است که کاری کرده ولو نقصان در قیمت نیاورده، اما در ظاهر از بدن این حیوان چیزی کسر کرده، مثلا یک موی از این حیوان، یه پری که ولو این کن یه پر زیری بوده، نقصان قیمت نمیاره زامن عرش اون نقص هست. ولا یجب و فرع دیگه، ولا یجب و تسلیمه بلید الجانی، آیا واجب تسلیم عرش بکنه با اون دستی که جنایت کرده؟ للعص، عص میگه نواجب نیست با اون دستی که جنایت کرده تسلیم عرش بکنه. اصل براءت از وجوب تسلیم به ید جانیه جاری می شود. و جزاؤه فرع دیگره، و جزاؤه این جزاؤه سید مطلقا یجب اخراجه بمنا این وقع فی احرام الحجه و به مکت فی احرام العمره. این قاعده کلیه است. تا حال می گفتیم مثلا در حال احرام یا در حرم محل بوده سیدی کرد باید کفاره بده. حالا این کفاره سید رو کجا بده؟ میگه نگاه کن این شخص اگر محرم به احرام حج بوده باید در منا این کفاره رو بده، و اگر محرم به احرام عمره بوده، اگر در احرام عمره بوده در این صورت باید در مکه بده. به عبارت دیگه این کفاره ای که به گردنش آمده اگر در احرام حج بوده باید در منا واقع بشه این کفاره، و اگر جنان که در احرام عمره بوده در مکه. و جزاؤه ای جزاؤه السید مطلقا، جزا این کفاره و پاداش، پاداش سید مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ چه فدیه باشد، چه عرش باشد، چه قیمت باشه. چون بعضی از موارد فدیه بود، بعضی از موارد عرش بود، بعضی قیمت بود، فرق نمی کنه. جزا و کفاره سید مطلقا یجب اخراج و به منا واجب اخراج نمودن اون جزای سید مطلقا. هم گفتیم چه فدیه چر چی قیمت واجب اخراج بشه اون جزا در منا این وقف احرام الحج. اگر واقع بشه در احرام حج یعنی این جزا در احرام حج، یعنی این پاداش، این کفاره، کفاره در احرام حج به گردنش اومد. و به مکه، در مکه باید این جزا واقع بشه، واجب اخراجش در مکه فی احرام العمره، در احرام عمره باید این کفاره در مکه انجام داده بشه. حالا اگر آمد و یه کفاره است که احتیاج به زب داره، مثل که بدنه میخواد شتر مثلا کفاره بده، یا شات گوسفند میخواد کفاره بده که باید این را زبش کنه به فقرا بده، میخواد صدقه بده، چهار بکنه؟ ولو افتقر الزبهه، و اگر احتیاج پیدا کرد اون جزا و کفاره به سوی زب وجب فیه ما، واجب ذبح اون جزا فیه ما در منا و در مکه نیز. یعنی اگر چنانچه این گوسفنده در احرام حج بوده است و حالا شاتی به گردنش آمده باید ذبحش هم در منا باشه، و اگر در احرام مکه بوده یعنی در احرام عمره بوده باید در مکه ذب واقع بشه. اگر احتیاج افتاد اون جزا احتیاج داشته باشد اون جزا سید به سوی ذب واجب از فیه ما در منا و در مکه نیز کس صدق، مانند اصل صدقه ای که مربوط به منا بود در منا باید واقع بشه، و مربوط به مکه بود یعنی در احرام عمره بود در مکه. آیا همین گوسفند رو فرض کنید میخواد صدقه بده، همون ذب نکرده صدقه بده اونجایی که احتیاج به ذب داره؟ میفرماید ولا تجز صدقه تو قبل از ذب، مجزی نیست، کفایت نمیکنه صدقه دادن قبل از ذب، باید اولا زحمت کشیده ذبحش کنه بعد صدقه بده. مجزی نیست صدقه دادن قبل از ذب. حالا مستحق این جزا کیا هستن؟ یعنی کفاره سید رو به کیا باید داده بشه؟ و مستحقه الفقراء و المساکین بالحرم فعلا عقوبتن، فنون مستحق اون جزای سید کفاره سید فقرا و مساکین هستن، مساکین در حرم مثلا. و فعلا که الان فقیر و مسکین اونجا موجوده او قوتن یا فقیر و مسکین در حرم بالقوه، الان فقیر اونجا موجود نیست، اما این فقیره نماینده های کسی داره که از طرف او قبول بکنن این کفاره و صدقه را. می فرماد مستحق اون جزا فقرا و مساکین در حرم هستن فعلا، اون فقرایی که الان حاضر او قوتن یا شهنن که وکیل هم فیه، مانند وکیل اون فقرا و مساکین فیه در اون حرم که نماینده هاشون هستن بنا میدیم. فره دیگه آیا اینی که میخواد جزای سید رو بده میتونه خودش بخوره؟ هنوز به این فقیر نرسونده، جایز نیست. ولا یجوز الاکل منه الا بعد انتقال الی المستحق باذنه، جایز است خوردن از اون جزا، یعنی از اون جزای سید، مگر بعد از انتقال اون جزا به سوی مستحق باذن مستحق. اگر فقیر اجازه داد میتوان خودش اکل بکند و بخورد، و اگر فقیر اجازه نداد برای او اکل جایز نیست که خوردن باشه. و یجوز فی الاطعام التملیک و الاکل، مواردی که میخواد به فقرا اطعام بکنه، در اینجا آیا میتونه ملک اونا قرار بده؟ همین غذایی که یا گندمی که الان میخواد به فقرا بده، هنوز او را به صورت غذایی آماده نکرده، خود گندم رو بده ملک اونا قرار بده تملیک به اونا بکنه، یا نه حتما باید این غذا را آماده کنه برای خوردن اونا؟ فلان جایزه هم اطعام به نحو تملیک، هم جایز اطعام به نحو اکل و خوردن به فقرا. و یجوز فی الاطعام تملیک و الاکل، اگر بخواهد به مستحق بخوراند میتواند، اگر بخواهد ملک اونا هم قرار بده میفرمان جایز. تا حال راجع به بحث این بود که کفاره سیده، نه اینکه در عبارت داشتیم و فیه بحثان علا اول فی کفارت سید، تا اینجا راجع به کفاره سید بود و احکامش و گذشت و گفتیم بر این که در بعضی از کفارات باید بدنه بده، خب یعنی شطور بده، مانند اون جایی که نعامه رسید میکنه. در بعضی از کفارات باید شاد بده، گوسفند بده. در بعضی از کفارات هم گفتیم باید اطعام بکنه. در بعضی از کفارات قیمت بده، در بعضشون عرش بده. اینا راجبه کفارات در سید بود. البحث الثانی فی کفارت باقی المحرمات، بحث دوم در کفاره بقیه محرمات، یعنی اگر شخص محرم در حال احرام یا در حرم ولو محل باشه، اگر در حالی را که در حال احرامه مثلا مرتکب شد، حکمش چیه؟ باید کفاره بده. البحث الثانی فی کفارت باقی المحرمات، فرمود بحث دوم، البحث الثانی، بحث دوم در کفاره بقیه محرمات. فی الوطیه، در وطی، حالا وط یعنی همون عمل ازدواجی و جماعی، آمدن عالما، عبارت مقدم و مؤخر، آمدن عالما به تحریم در حالی که این شخص محرم عمدن این کار رو بکنه و بداند و عالم به تحریمم باشه، یعنی عالم به حرمتم باشه که این کارم حرامه، وقت بکنه قبولن او دوبارن، چه جلو باشه چه عقب باشه. خب قبل المشعر، قبل از آنی که به مشعر و مزدلفه برسه، و این وقف به عرفه، اگر چه وقوف در عرفات هم کرده باشه، علا اصح القولین، بنابر صحیح‌ترین دو قول، اگر کسی مرتکب این عمل شد، بدنه تو کفارش یه بدنه هست. سابقا بدنه را خود مرحوم شهید معنا کرده بود، و هیه من الابل الانسا، عبارت شهید یادتون نرفته است ها، التي كمل سنها 5 سنین. فرمودن بدنه عبارت از اون شتر ماده است که کامل شده باشه، سن او به 5 سال، یعنی به 5 سال رسیده باشه. خب این کسی که در حالی که عالم بود و عامد بود و محرم بود و به طوری را که وعد کرد، چه قبول چه دوبار قبل از مشعر، و اگر چه وقوف برعفه کرده باشه، باید یک ماده شطور 5 ساله که سنش 5 سال کامل شده باشه کفاره بده. و باز دو تا عقوبت دیگرم به گردنش هست، یکی این که اتمام حج بکنه، این یک اوتا، یکی دیگر هم باید حجش سال آینده هم باز بیاره، و یتم حجه و اتمام میکنه حج خودش را، و یعطی به من قابل، و میارد به اون حج از سال آینده من قابل فوریان، یعنی حجش فوری باید انجام بده. این کانال اصلو کذالک، اگر اصلش فوری بوده اون حجش هم در سال آینده فوری میاره. خب هم مثل حج واجب که فوری. و این کان الحج و نفل، و اگرچه اون حج حج مستحبی باشه، چون حج مستحبی تا شروع نکرده خب مستحب، ولی به محض این که شروع کرد حکم حج واجب رو پیدا می کنه. اون صور مسئلهی که ما اشاره کردیم از لابلای کلمات مرحوم شهید هم استفاده میشه، هر دو عالمین باشن، هر دو عامدین باشن. حالا عالم که شدن، عالم به حکم، عالم به موضوع، یا این مرد و زن هر دو محرمین باشن یا غیر محرمین، و هر دو محرمین باشن یا نباشن، این شقوق مسئله از این لابلای عبارات معلوم می شود. اگر چنانچه حجش هم حج مستحبی شد، در این صورت می فرماین حج مستحبی هم باشه، باید سال آینده فورا انجام بده، چون دو حج مستحبی شروع نکرده، مستحباتی شروع کرد میشه واجب. ولا فرق فی ذلک بین الزوجه و الاجنبیه، فرق هم نمیکنه در این ذات نمودن بینی که زنش باشه یا اجنبیه باشه، ولا بین الحره و الامته، و باز فرق نمیکند بین این که این زن حره باشه، یعنی آزاد باشه، زن آزادی بوده، یه امه ای بوده، کنیزه کی بوده، و اون کنیزه رو قشیان کرده. قشیان در روایات گاهی کنایه هست از همین عمل جماعی. و وطع الغلامه، و وطع الغلامه کذالک، وطع اگر یک پسر بچه ای رو هم باش این کار رو کرد، وطع کرد، اونم همچنین فی اصح القوله، در صحیح ترین دو قول، یعنی یه قول اینه که وطیه با غلام حکم وطیه با مرعه را ندارد، یعنی کفار آور به اون تعذیر داره، عقوبت داره، اما کفاره وطیه با امرأه را نداره که بگیم بدنه باشد و اون احکام دیگر. اما قول دیگر اینه که وطی غلام هم حکم وطی با مرعه داره، کفارش هم بدن است، هم باید اتمام حج کنه، هم حجش رو سال آینده بیاره. و وقتی یول قولامه که زاله که فی اصحه القولین، صحیح ترین دو قول اینه، دون دابت فی الاشعره. اما اگر با دابه کسی تماس گرفت در اون حال، حال احرام هم بوده در اشهر قولین، این که بگیم حکم وطیه با مرعره نداره که کفار آوری بین معنی که بدنه بده. حالا فرعی که داریم اینه، اینی که میگه میفرمان که شهید اتمام کنه حجش را و سال آینده بیاره، آیا این حجی که امسال تمام میکنه این حج واجبش همینه، یا این که نه اونی که سال آینده میاره حج واجب اون حساب میشه؟ این دومی یا عکسشه؟ این اولی بگیم عقوبته، علایالین فرض در حج، یا اولی یا دومیه؟ می فرماد که وحل الاولا فرض و وستانیت عقوبتون، آیا اولی فرض و واجب اون حج حساب میشه و دومی و اون حجی که سال دوم میره عقوبت حساب بشه، او بالعکس؟ یا اولی بگیم عقوبت و دومی آقا حج واجبش؟ قولان اینجا دو قوله، والمروی و الاولو، ولی مروی یعنی اونی که روایت شده همون اولیه. اولی چیه؟ یعنی اولی بگیم فرضشه و دومی عقوبتشه. این که میگه والمروی و الاول، اشاره است به روایتی را که در وسائل، در جلد نهم از وسائل، در صفحه 255 باب سوم از ابواب کفارات استمتاع، باب سوم از ابواب کفارات استمتاع، حدیث نهم داره. البته این حدیث نهم خیلی مفصله و به طوری که شقوق مسائلی که ما در خارجم اشاره کردیم، بعضی از شقوق مسائل را در این روایت اشاره می کنم. چون که اشاره می کنم، ما این روایت را براتون می خونیم، ولی چیزی که از این روایت با ضمیر فرموده، یعنی مقطوع از سألته فرموده، حالا روایت اینه، فن علی ابن ابراهیم یعنی محمد ابن یعقوب نقل میکنه به سند خودش، میرسه به علی ابن ابراهیم، تو آخرین راوی انزراره، یعنی آخرین راوی را که مرحوم کلینی نقل میکنه، میرسه به زراره. قال زراره میگه سألته عن محرم غشی امرأته. این روایت چون هم مفصله، هم در این فواید زیادی در این روایت هست و فروع زیادی، این روایت رو هم میخوانیم، هم این که به عنوان شاهد شواهد در این روایت عرض میشود. سألته عن محرم، میگه سوال کردم او را، این ازمار داری دیگه، یعنی با ضمیر گفته شده، ولی از مرحوم شهید در همین تیکه بحثی که داره میگه این روایت مقطوع است. این که اشاره داره روایت مقطوع است، چون با سألته فرموده، سوال کردم او را، از کی سوال کردی؟ یعنی از امام صادق یا غیر امام؟ بله، یه بحثی دارن و اون اینه که شخص بزرگ هیچ موقع از کوچک سوال نمی کنه، مانند زراره. مانه زراره ای را که درباره امام تعریف می کنه، باید میشه بگیم زراره از غیر معصوم سوال کرده؟ چون هم فقیه بوده زراره، هم راوی بوده مانند یونس بن عبدالرحمن، که امام درباره اون فرمود که شما بشینید، تو بشین تو مردم و برای مردم فتوا بده. حالا یه حاله این فقها ها میگن این روایت مقطوع است، یعنی با ضمیر ذکر شد. سألتو عن مهر من غشی امرأته، سوال کردم او را، یعنی از حضرت، از محرمی را که غشی امرأته، بس که روایاتی که از معصومین هستند ایتیکار داشته باشید، بعضی از عباراتی که از غیر معصوم باشه از همون لفظ عبارات، الفاظ عبارات رکاکتش پیداست، اما روایتی که از معصوم، به قدری معصوم فصیح صحبت میکنه حتی گاهی کلمه مت رو با قشیه تعبیر میاره، این دال بر فصاحت کلمات معصومین علیهم السلامه. چیزی که وقت گذشته روایت میمونه برای بحث بعدیمون، انشاءالله روایت رو براتون میخونیم در بحث بعدی انشاءالله. سینه یک، آیا نطف اکثر از پر واحده از کبوترهای حرم حکمش چیست؟ بنویسید. سال دوم، جزا و کفاره سید، مصرفش آیا در مناس یا در مکه یا تفصیل، تعیین فرمایید. سال سوم، اگر اون جزا و کفاره احتیاج به ذبح داشته باشد، ذبح در منا لازم است یا مکه، تعیین فرمایید.